أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از فروعی که البته فی حد نفسه جزء مسائل و اعمال خود حج نیست، ولی به یه نحوی مرتبط به حج میشه، از جهت این که برای نوع مؤمنین موضوع این امر محقق نمیشه مگر در وقتی که برای انجام دادن حج به مکه برن. این بحث شرکت در جماعت عامه در مسجد الحرام هست. شرکت در جماعت عامه اصل این بحث که آیا بله میشه در جماعت عامه شرکت کرد یا نه، این اصل بحث. و دیگه این که اگر جماعت در مسجد الحرام اقامه بشود به صورتی که بالاستداره باشد، امام جماعت در یک قسمت مسجد الحرام هست، مأمومین پشت سر اون در دور تا دور مسجد به او اقتدا بکنند، آیا این جایز هست یا نه؟ اصل این مسئله که در نماز جماعت با عامه مؤمنین شرکت بکنن و این نمازشون صحیح باشد، خوندن نماز با عامه صحیح باشد، با قطع نظر از استداره در مسجد الحرام، این خودش جای بحث هست. ولی به لحاظ این قسمت دیگه اختصاص به بحث حج نداره، چون همون جایی که مؤمنین در بلاد دیگر هستن همونجا هم که عامه در مساجدشون نماز میخونن، از باب تقیه خوفی یا از باب تقیه مداراتی موضوع برای نماز خوندن با عامه در مساجدشون که امام جماعت از عامه باشه ولی مؤمن شیعه معموم باشه، در اون موارد محقق میشه. روی حساب این خودش ولو بحثی از مباحث فقهیه در بحث صلات جماعت هست و خودش موضوع مستقلی هست، ولی ارتباطی به بحث حج نداره. روی حساب نماز خوندن در مسجد الحرام با عامه مثل نماز خوندن با عامه در مسجد النبی هست یا در بقیه بلاد، این قسمتش اینجا مرتبط به بحث حج نیست، ولی خودش موضوع مستقلی هست. در این که آیا جماعت با عامه در حالی که شرایط امام جماعت وجود ندارد آیا نماز جماعت صحیح هست یا صحیح نیست، این محل بحث. اصلی این که می شود با اونها نماز بخونیم، این را همه قبول دارند بر اساس روایاتی که در روایات وارد شده، حتی به این تعبیرها که اگر کسی با عامه نماز بخونه مثل این که در صف اول با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز خونده، ترغیب هم شده به نماز خوندن با عامه. اصلی این که ما نمازهایمون را با عامه بخوانیم و چه خوف با تقیه خوفی چه با تقیه مداراتی، اصل این مطلب جای اشکال نیست. ولی اینکه آیا اینی که ما میخونیم به عنوان نماز جماعت هست و احکام نماز جماعت پیاده میشه و شرایط امام من العداله و غیرش در اینجا الغا شده، یا جماعت نیست مجرد نماز خواندن با اونها هست، یعنی نماز ما مؤمنین با اونها ولو به صورت جماعت باشد ولی نماز فرادا هست که معیت با صلات اونها داره. اینش محل خلافه. عده از محققین نظرشون اینه که جماعت این به عنوان نماز جماعت هست، روی این احکام جماعت را داره، در بحث اونجا از کلمات مرحوم امام استفاده میشه. اینه که ایشون این قاعده به این نداره، ولی در مقابل رأی دیگه در اینجا اینه که اصلا این نماز جماعت نیست، چون در روایاتی وارد شده که اون روایت من حیث و سند هم معتبر هستن، در اون روایات وارد شده که شما با اونها نماز بخوانید ولی قرائت را خودتون باید اتیان بکنید، حمد و سوره را باید خودتون اتیان بکنید، ولو به این که در قرائت حمد و سوره و قرائت را که ایجاد میکنید، ولو در نماز جهریه به خاطر مراعات تقیه به جهر نخونید، به اخفاد بخونید، مجبور باشید به اخفاد بخونید، یا حتی اگر قرائت اخفاتی با عامه هم مورد سوء مثلا توهم برای بقیه باشه که در کنار انسان هست بشنوند، اون اینم نباشه، لااقل به حدیث نفس باید قرائت رو اجرا بکنید. اون روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه شما باید قرائت را اتیان بکنید، این نشون میده که این جماعت نیست، چون در نماز جماعت امام جماعت یتحمل و قرائت از نایه امام را، بقیه اجزای نماز را که مأموم خودش باید انجام بده، فقط در قسمت حمد و سوره امام جماعت یتحمل و قرائت از نایه مأموم را. خب وقتی در صلات با عامه بیان شده که شما قرائت رو خودتون اتیان بکنید، این معناش این جماعت نیست دیگه، بقیه رو که در جماعت صحیح هم باید میخوند. این قسمتی که در حقیقت میزان در جماعت و عدم جماعت هست، همین اتیان قرائت و تحمل امام هست. در روایات چون اشاره شده به اینکه شما قرائت را، امر شده به اینکه قرائت را خودت رو اتیان بکنی، از این معلوم میشه که جماعت نماز با اونها صحیح است، ولی فرادا هست و در این نماز فرادای شما بعضی از خصوصیات شرطیتش الغا شده، به جهر خوندن در نماز جهریه الغا شده، یا حتی تکلم بلو اخفاتی هم این شرطیتش الغا شده، به همون حدیث نفس اکتفا شده. این قسمت که اصل جماعت با عامه، آیا با جماعت عامه انسان مؤمنین نماز بخونن صحیح است یا صحیح نیست، این قسمت مربوط به یعنی از مختصات حج نیست، مرتبط به حج نیست و حکمش هم اینطور در کلمات فقهای ما بیان شده. اما اون قسمتی که مرتبط به حج میشه، این در خصوص مکه اتفاق میفتد، در غیر مکه اتفاق نمیفته. در خصوص مکه یعنی در مسجد الحرام اتفاق میفته اینه که جماعت اینا جماعت برگزار شده، بله جماعت به صورت استداره ای هست، یا مؤمنین در اونجا نماز جماعت را اگه فرض بشه جماعت را ایجاد بکنن، به صورت استداره ای نماز جماعت بکنن. آیا استداره در صلات جماعت در مسجد الحرام استداره صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب این مسئله ایست که مورد بحث در کلمات فقهای ما هم واقع شده، از قبل هم این مسئله مطرح بوده. این که خود این مسئله که صلات جماعت استداره در صلات جماعت به عنوان مسئله مستحدثه مطرح بشود در مقابل مسائل معروفه که عتیق و قبلی بوده، مبتنی بر اینه که این نماز استداره در جماعت قبلا محقق نبوده، قبلا محقق نشده بود، در زمان حضور معصومین علیهم السلام محقق نشده، بنابر این که در اون زمان محقق نشده بعداً تحقق پیدا کرده، این داخل در مسائل مستحدثه میشه بنابر این تقریب. ولی اگه این مورد از مواردی بوده که از قبل هم محقق بوده، مورد ابتلا بوده، دیگه خود مسئله جای بحث داره، ولی دیگه از سمت مسائل مستحدثه مرتبط به حج نیست. حالا بله، این که اونی که مورد بحثه اینه که آیا استداره در صلات جماعت در مسجد الحرام جایز هست یا جایز نیست. خصوصیت استداره در حقیقت اینه که در این موارد، بله، در موارد استداره اون مشکلی که وجود داره که به خاطر اون مشکل بحث از صحت و فساد مطرح شده، اون مشکل عبارت از اینه که اگه مثلا در یه قسمتی فرض بکنیم امام جماعت در قسمت مثلا روبروی در کعبه اونجا وایسته، مثلا در مقابل اونجا وایسته، خب مأمومین به صورت استداره‌ای بخواهن به او اقتدا بکنن، اونایی که اون طرف کعبه هستن اونها مأموم این هستن، ولی در نظر عرفی اونا الان جلوتر از این هستن دیگه، متقدم بر او شدن. تقدم مأموم بر امام حتی در جهات دیگه مسجد الحرام، این یکی از مشکلات این. یه مشکل دیگه غیر از این اینی که حالا اگر بله در مجموع، نه به لحاظ نزدیک شدن به کعبه، نه به لحاظ به نظر عرفی میگن اونا مقابل او هستن، امام رویش به طرف در خانه خداست، در کعبه است، ولی اونها الان مقابل او هستن، کسی که مقابله متقدم بر او حساب میشه. این تقدم، تقدم به حسب عرفی است، این ممکنه گفته بشه که این مشکل ساز هست. مشکل دیگه عبارت از اینه که در اینجا این، بله، این شخصی که جلوی کعبه داره نماز میخونه، جلوی کعبه داره نماز میخونه، این بله به صورت استداره‌ای اگر فاصلهش را تا خود کعبه، جلوی در کعبه داره نماز میخونه، فاصلهش را تا کعبه حساب بکنیم، فاصلهش مثلا 2 متره، این طوره. ولی اگر به صورت، چون خانه کعبه که به صورت دایره که نیست، که مربع مستطیل دیگه، به صورت مربع هست، چون مربع زل داره، اون شخصی که این صف اول جماعت که پشت سر امام قرار میگیره در دور تا دور، اونایی که اون مقابل زلی قرار میگیرن، اون مقابل گوشه ها قرار میگیرن، اونها فاصله شون تا خود کعبه کمتره از فاصله امام تا کعبه میشه. این مشکلی است که کاری به جهت مقابل نداره، حتی در همین جهت هم فاصلهش تا کعبه هم اینه. از این تعبیر میکنن به این که من یقوم و محاذیم لذل الکعبه، این کسی که محاذی ذلی هست، یعنی یکی از گوشه ها، مقصود از ذل گوشه هست، کسی که محاذی یکی از گوشه های کعبه هست، او اقرب به کعبه هست از امام، یعنی فاصلهش تا کعبه کمتر میشه. امام اگه 2 متره، این فاصلهش مثلا 1.5 متر میشه، 1.70 متر میشه. خب با حال این که در این مقدار که نسبت به کعبه که حساب بشه، باید مأموم متأخر از امام باشد یا حداقل مساوی با امام باشه، دیگه متقدم بر امام نباشه، اقرب به کعبه نباشه. این یک مشکل. مشکل دیگه ای هم که اینجا وجود داره در حقیقت اینه که مشکل حائل هست. مشکل حائل به این معنا که یکی از شرایط صحت جماعت اینه که بین امام و مأمومین حائل وجود نداشته باشه. خب اینجا در بله بین امام و مأمومین حائل وجود نداشته باشه، اگر امام جماعت را ما فرض کنیم مقابل در کعبه داره نماز میخونه، اونهایی که اون سمت کعبه است، اون سمت از مسجد الحرام هستن، بین امام و بین بین مأمومین اون طرف کعبه بین مأمومین اون طرف کعبه خود خانه کعبه حائل شده دیگه. در حقیقت اونا امام را نمی بینن چون بین اونها و بین امام حائل فاصله شده، خود خانه کعبه فاصله بین اینها. این مشکلات باعث شده که در حقیقت به ملاحظه این مشکلات این بحث پیدا بشه که با توجه به اینکه این اصلاحات استدارهی در مسجد الحرام متضمن این جهاد هست، آیا می شود حکم به صحت جماعت بکنیم؟ حتی اگر امام جماعت امام مؤمنی باشه، فرد شیعی باشه، میشه حکم به صحت جماعت بکنیم یا نمی شود حکم به صحت جماعت بشه؟ خب این عنوان بحث اینه. این بحث هم بله در حقیقت در دو مرحله واقع میشه. یکی اینکه مقتضای صناعت، مقتضای قواعد اولیه در این بحث، در این بحث صلات الجماعه چیه؟ یه بحث اینه که با استفاده از ادله خاصه حکم این موضوع چیه. اما به مقتضای صناعت ممکنه اشکال بشه، به اینکه به مقتضای صناعت اصل اولی در هر موردی که ما در صحت جماعت و عدم صحت جماعت شک کردی، مقتضای اصل اولی عدم صحت جماعته، چون در نماز جماعت در حقیقت خود مأموم قرائت را اجرا نمی کنه بلکه اکتفا می کنه به قرائت امام. این که انسان در انجام دادن اجزای عمل به فعل دیگر اکتفا بکنه، فعل دیگری کافی باشه، این برخلاف اصل هست دیگه. روی حساب مقتضای قواعد عامه و مقتضای اصول اینه که این صحیح نباشه. اون مواردی را که میدانیم ادله جماعت در اون مورد جاری و ساری هست، خب اونجا به خاطر وجود دلیل رفعیت میکنیم از اون مقتضای قاعده. ولی هر جا که محل شک و تردید شد، ادله شامل نشد، مقتضای قاعده عام عدم صحته. و در این موارد اون نمازهایی که قبلا متداول بود، متعارف بود، مردم در مساجد نماز می‌خوندن پشت سر امام، در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان معصومین که امام در یک قسمت مسجد بود، در مساجد دیگر که به این صورت نماز می‌خوندن، اونا دیگه افراد متیقن از جماعت هست که امضا شده و ادله جماعت شامل اونها میشه بلا اشکاله. ولی این موارد استدارهی که در اون زمان متداول نبوده، طبعا داخل در مورد شک مقتضای قواعد اینه. این به اصطلاح اینکه آیا اگر ما شک بکنیم به دست ما از ادله اجتهادی کوتاه بشه، لا اشکال در این که مقتضای قاعده و مقتضای صناعت بطلان و عدم کفایت. عمده مرحله دوم از بحثه که آیا با استناد به ادله جماعت می شود حکم این مورد را به دست بیاریم که صحیح هست و ادله جماعت اینجا را شامل می شود، اطلاقش این موارد را، این صلات استدارهی را می گیرد یا این را شامل نمی شه. خب برای اینکه در اینجا به این به ادله خاصه در حقیقت دلیل خاص در مرحله مقتضای ادله خاصه برسی، اول باید معلوم بشه که آیا این بله این مسئله صلات استدارهی آیا به نحویست که از قبل بوده هست، تحقق داشته از قبل در زمان خود معصومین تحقق داشته یا از زمان خود معصومین تحقق نداشت. این قبل از این جهت از نظر قولی هم از جهت اقوال در مسئله هم این اختلاف اقوال در کلمات بین فقهای ما هست. مرحوم علامه قائل به من شده است، بله فرموده که این در این موارد بله نمیشه صلات استداری جائز نیست. بله مرحوم بعضی از فقهای ما بله مثل مرحوم شهید در ذکرا هم قائل به من شده اند. مرحوم بله مرحوم کاشف الغطا قائل به جواز شده. مرحوم نراقی بله مرحوم نراقی در مستند قائل به جواز شده. صاحب حدائق هم فرموده که در این مسئله چون ما نصفی را پیدا نکردیم، طریق احتیاط همونی که مرحوم محقق مرحوم علامه فرموده که جائز نیست. این به اصطلاح این کلام در کلام مرحوم سید صاحب عروه در عروه فرموده که یجوز و علال اقوا الجماعه بالاستداره حول الکعبه، جماعت استداره ای حول کعبه را فرموده مانعی نداره. بعضی از بله مرحوم حکیم در مستمسک اشکال کرده، بعضی در مثل مرحوم آقای خویی در معتمدم و همچنان در حاجه بر عروه قائل به عدم جواز شده و عدم ایزار شده. از نظر قولی اختلاف اینطوری بین کلمات فقهای امامی هم هست در مقابل عامه که قائل به جواز این امر شده، ولی در جهت از جهت بررسی مسئله به حسب مقتضای ادله خاصه باقت نظر از مقتضای قواعد بله آیا دلیل داریم یا نه، خب بررسی مسئله مبتنی بر اینه که ما اول ببینیم که این مسئله در زمان حضور معصومین علیهم السلام وجود داشت و چون ردعی از معصومین علیهم السلام نسبت به این امر به ما نرسیده. اگر این مسئله در زمان معصومین وجود داشته باشه و معصومین علیهم السلام ردعی نکرده باشن، ممکنه از عدم رد امضای معصوم نسبت به این جهت بیان شده باشه و جای این بحث چون احتمال کشف امضا در این تقدیره روی این حساب تعیین این که آیا بله تعیین این که آیا در زمان معصومین این امر وجود داشت یا وجود نداشت اثر داره در مجموع در کلمات در مجموع در حل مسئله و جواب مسئله. و این که در اینجا آیا این وجود داشت یا وجود نداشت، این در بله در بعضی از کتب مثل کتاب اخبار مکه از روی نویسندش از رویه در اونجا اینجور اومده که اول من ادار از صفوف حول الکعبه، در اون قسمت اون نقل میکنه از شخصی که حدثنی فلان از سفیان ابن عیینه قال اول من دار حول الکعبه خالد ابن عبدالله القصری، اینو میگه بعد اینجور توضیح میده کان الناس یقومون قیام شهر رمضان فی اعلی المسجد الحرام ترکز و حربت خلف المقام به روه فیسد الامام خلف الحربه و ناس براهو. بعد در ادامه داره فلم ما ولی خالد ابن عبدالله القصری مکه یا بله ولی خالد ابن عبدالله لعبدالملک ابن مروان و حضر شهر رمضان امر خالد القراء ان يتقدموا فيصلوا خلف المقام و ادار الصفوف حول الكعبه لذلك ان الناس ضاق عليهم اعلى المسجد فدارهم حول الكعبه، به خاطر زیر در مسجد الحرام برای نماز خوندن اونجا بله این کار را روای دادن که اینه. خب اون خالد هم در زمان عبدالملک مروان بود، عبدالملک مروان معاصر با هم زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام. بر اساس این نقلی که شده این امر در اون زمان هم اتفاق افتاده که به صورت به خاطر زیر بله این کار رو انجام داده. قبل از اون زمان نبوده، اول من امره اون زمان بوده، قبل از اون نبوده، از اون به بعد این امر به اصطلاح پیدا شده. حالا وجه این که قبلا نبوده بر اساس همون توضیحی که در اون کتاب اخبار مکه اومده، وجهش همین این بود که قبلا تعداد حاجی ها کمتر بوده در مسجد الحرام، اینا دیگه احتیاجی به این نبود، یا اونایی که عمره انجام میدادن کمتر بود، احتیاجی به این نبود، ولی بعد که کثرت جمعیت پیدا شده این باعث شده که در اون زمان به اصطلاح این حال این طریقه که صلات استدارهی حول الکعبه باشه اتفاق میفته. خود خلافت عبدالملک مروان که بله زمان خلافت عبدالملک مروان سال 65 هجری بوده تا سال 86 هجری بوده، مردن سال 86 بوده، زمان خلافت اینه، اینم در زمان خلافت بوده، معناش اینه که در اون فاصله بین سال 65 به سال 86 بله سال 65 سال 86 اون وقتا این عمل اتفاق افتاده. خب این که این بر اساس این مطلب بر اساس این نقل تاریخی در اون زمان محقق بوده، ولی این که در اون زمان فی الجمله تحقق داشت، ولی این که بعد ادامه پیدا کرد در زمان معصومین دیگر هم ادامه پیدا کرد، این را در این نمیشه از کتب تاریخی به دست بیاریم. ممکنه به همون صورت ادامه داشته باشه، ممکن هم هست که نه، یه برهه خاصی افراد این کار را انجام داده باشن. روی این حساب این که ما به صورت مشخص احراز بکنیم که در زمان معصومین به صورت واضح و به صورت عام به صورت قاعده‌ای صلات استدارهی متعارف بوده، این را نمیتونیم. فی الجمله در بعضی از زمانها اگر این نقل تاریخی درست باشد در زمان عبدالملک مروان این امر اتفاق افتاده، اما اینکه بعد ادامه داشته این دو نیست. قبلا بوده، خود اون نویسنده میگه قبل نبوده. به این مقدار که در یک برهه خاصی یه اتفاق افتاده و بعد هم تداومش معلوم نیست، آیا در این موارد ما میتونیم از عدم رد معصوم علیه السلام استفاده بکنیم که پس این مورد قبول معصومین علیه السلام و انکار مورد انکار نیست، مورد امضا هست؟ اشکال در این قسمته که این مقدار کافی نیست. بله اگر امری مورد عمل بوده در مرآ منظر معصوم بوده در زمانهای مختلف متعدد، به طوری که احتمال داده نمیشه که هیچ زمانی ائمه نتوانسته باشن نظرات واقعی خودشون رو ابراز کرده باشد. همه زمانها زمانهای تقیه، ظروف تقیه است. اگر احتمال عمومیت تقیه داده نشه، خب ما میگیم که این که در مرآ منظر معصوم بود، امام هم میتوانست ولو به یک نحوی در طول این چندین سال بیان بکنه، وقتی بیان نکرد معلومه که مورد قبول امام علیه السلام هست. ولی اون مسائلی که ابتلای به اون طولانی نیست، در زمانهای متعددی نبود، در یه برهه خاصی بود، در اون برهه خاص امام علیه السلام رد امام به ما نرسیده، خب احتمال این که در اون این عدم رد به خاطر جهت تقیه بوده، این احتمال هست در زمانهای بعدم که واقع نشده. روی این حساب در بحث حکم صلات استداره به نحو استداره در مسجد الحرام که جائز هست یا جائز نیست، اگر کسی بخواهد از راه سیره و تیره مستمره اهل عام سیره مستمره عامه در مسجد الحرام و عدم رد و عدم انکار ائمه بخواهد از این را اثبات بکنه جوازش را، این مطلب تمام نیست. این از مواردی نیست که عدم رد کاشف از امضای شارع باشه، چون احتمال تغییر در اون موردی که وجود داشت، اگر اصل تحقق این صلات استداره‌ای را در اون زمان قبول بکنیم، اون نقل از رقی را قبول بکنیم، اصل تحققش را قبول بکنیم، شرایط کشف عدم الرد از امضا شرایط در این مورد وجود نداره. روی این حساب اینکه با به ملاحظه سیره به ملاحظه روی طریقه عامه در انجام عمل و عدم رد، ما نمیتوانیم حکم مسئله را به دست بیاریم. این مرحله از بس که در این مرحله نتونستیم حکم این مسئله را به دست بیاریم، باید برگردیم به ادله جماعت با توجه به تعبیرات و خصوصیاتی که در ادله جماعت وجود داره و عناوینی که در اون ادله جماعت بیان شده برای صحت نماز جماعت و اونچه که به عنوان مانع برای صحت جماعت ذکر شده، با توجه به اون خصوصیات باید ببینیم که آیا این صلات استداره‌ای با همین کیفیتی که گفته شده و با اشکال از این جهات ثلاثه‌ای که مطرح شده من جهت صدق تقدم بعض المأمومین علی امام عرفاً به من جهت اقربیت بعض المأمومین به کعبه از امام در جایی که مأموم در ضلع کعبه باشه، در یه گوشه‌ای در قسمت اون گوشه های کعبه حساب بشه، و همینطور از جهت وجود حائل با توجه به اشکال من هذه الجهات، آیا ادله جماعت میشه به ادله جماعت برای اثبات صحت جماعت در این موارد استدلال بکنیم یا نمیشود؟ اون چیزی که در کلمات فقها نوعاً در این قسمت مورد بحث قرار گرفت همین بله مطلبه که آیا با توجه به این شرایط ادله جماعت اینجا را میگیره یا نمیگیره. این برای این اساس باید نگاه بکنیم به اون جهات اشکال در مسئله، ببینیم آیا اون جهت اشکال مانع از صدق جماعت و از شمول اطلاق جماعت نسبت به این مورد میشه یا نمیشه.